موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
حقیقت الهی مهمترین امر است. با حقیقتی که با نجات می‌یابیم. با حقیقتی که ما تقدیس می‌شیم. با حقیقتی که برای جلال امید می‌یابیم. با حقیقت الهی است که ما درک می‌کنیم خدا از ما چه می‌خواهد و متوجه می‌شیم از چه چیزی باید اطاعت بکنیم. با حقیقت الهی است که ما به چیستی و کیستی خودمون پی می‌بریم. پیروی از حقیقت الهی مسیر برکت یافتن در زندگی و پاداش گرفتن در ابدیت. پس حقیقت از هر چیز دیگری مهمتره. خدا حقیقت است. کتاب مقدس می‌فرماید بلکه خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو. خدا نمی‌تواند دروغ بگوید. مسیح حقیقت است. روح القدس روح حقیقت است. عیسی مسیح در انجیل یوحنا 17:17 می‌فرماید کلام خدا راستی و حقیقت است. ما در این کنفرانس دور هم جمع شدیم تا به حکم و رهنمود عیسی مسیح خدا رو در راستی و حقیقت بپرستیم. تا به حقیقت ایمان بیاوریم، تا از حقیقت بگوییم، تا بر حقیقت تأمل نماییم، تا حقیقت رو درک کنیم، تا در حقیقت گام برداریم، تا حقیقت رو دوست بداریم، تا در حقیقت شادمان باشیم، تا از حقیقت اطاعت نماییم. همه چیز درباره حقیقته. راستش رو بخواهید چه بسا بهتر می بود نام کلیسای ما محفل حقیقت باشه. چرا که حقیقت قلب تپنده این کلیساست. خدا بانی حقیقت است. خدا تعیین کننده حقیقت است. خدا مکشوفگر حقیقت است. کتاب مقدس حقیقت است. کتاب مقدس حاوی حقیقت درباره خدای حقیقی، مسیح حقیقی و روح القدس حقیقی است. هر آنچه باید بدونیم در کتاب مقدس نوشته شده. کتاب مقدس منبع بی انتهای حقیقت است. من 43 سال عهد جدید رو آیه به آیه موعظه کردم. بعد از 2 سال انجیل مرقس رو تموم کردیم. 10 سال در انجیل لوقا به سر بردیم. چندین سال انجیل یوحنا و بقیه عهد جدید رو موعظه کردم. اما تنها افسوس من اینه که چرا اینقدر سریع و شتابان موعظه کردم. خیلی حقایق رو هنوز موعظه نکردم. یک دنیا حقیقت در انجیلها و در عهد جدید وجود دارن که هنوز به اونها نپرداختم. میتونم بارها و بارها و بارها بازگردم و دوباره اونها رو موعظه بکنم. میدونم که هیچگاه نمیتونم در مورد حقیقت عهد جدید حق مطلب رو ادا بکنم. اما در این فرصت کنونی به جنبه‌هایی از حقیقت میپردازیم. کسانی که مرا میشناسند خبر دارند که سالهای قبل کتابی نوشتم به عنوان انجیل به روایت عیسی مسیح. این کتاب برای من مکاشفه‌ای واقعی بود. الان نمیخوام تاریخچه زندگیمو بازگو بکنم. اما همینقدر بگویم که در دانشگاه الهیات خیلی خوب آموزش دیده و خیلی خوب یاد گرفته بودم چطوری کلام خدا رو مطالعه بکنم. زبان یونانی و عبری رو یاد گرفته بودم. الهیات و تاریخ کلیسا و خیلی مطالب دیگه رو در دانشگاه الهیات آموخته بودم. میدونستم چگونه کلام خدا رو مطالعه و بررسی بکنم و به گمان خودم میدونستم قراره به چه مسائلی بپردازم. آماده مجهز شده بودم از حقیقت دفاع بکنم و برای الهیات مسیحی دفاعیات ارائه بدم و برای روبرو شدن با نبردهای روحانی آن دوره و زمانه آماده باشم. ولی آنچه هرگز فکرشو نمی کردم و تصورش حتی به ذهنم نمی اومد این بود که بخش عمده ای از خدمتم رو به این اختصاص بدم که انجیل رو به جای دنیا برای کلیسا شفاف سازی بکنم و روشن توضیح بدم. انجیل رو برای کلیسای آشفت و پریشان توضیح بدم، نه برای دنیا. به همین دلیل کتاب انجیل به روایت عیسی مسیح رو نوشتم و چند سال بعد انجیل به روایت رسولان مسیح رو به قلم درآوردم که در واقع پاسخی بود به بسیاری از بحث‌ها و اماها و اگرهایی که پس از نوشتن انجیل به روایت عیسی مسیح مرا نشانه گرفتن. سپس مشغول نوشتن کتاب‌های دیگه شدم، از جمله کتاب نبرد برای حقیقت و چند کتاب دیگه که به حقیقت انجیل می‌پردازند. اما یک کتاب دیگه رو هنوز ننوشتم که البته قراره اون رو شروع بکنم. این سومین کتاب از مجموعه سگانه است به عنوان انجیل به روایت پولس. اکنون به این موضوع ارزشمند و شایسته می پردازیم، چرا که این روزها انجیل به روایت پولس هدف تاخت و تازه. حتما شما از جنبشی که این روزها سر زبان هاست با خبرید. حتما شنیدید که این روزها از چشم‌اندازی تازه درباره پولس خیلی حرفا سر زبان هاست. این جنبش بر نوشته‌های پولس در عهد جدید و بر درک و شناخت کلیسا از نوشته‌های پولس خط باطل می‌کشه. از زمان بیداری روحانی در دوران اصلاحات کلیسا در سراسر حیات خود به کلام پولس در عهد جدید پایبند بوده. اکنون انجیل به روایت پولس هدف تاخت و تازه. دلیلی نمی‌بینم که الان به آن تعلیم کاذب و اشتباه درباره پولس بپردازم. همین که حقیقت رو برای شما توضیح بدم، خودتون میتونید دروغ رو تشخیص بدید. الان قراره انجیل به روایت پولس رو بررسی بکنیم. پس قراره به پولس بچسبیم. ما در کتاب اعمال رسولان درباره پولس اطلاعات فراوانی داریم و 13 رساله رو نیز به قلم او در دست داریم. پس درباره پولس حرفای زیادی برای گفتن وجود داره. پولس انجیل رو انجیل خدا مینامه. او انجیل رو انجیل خدای متبارک مینامه. او انجیل رو انجیل پسر خدا، انجیل مسیح، انجیل خداوند ما عیسی مسیح مینامه. پولس انجیل رو انجیل فیض مینامه. او انجیل رو انجیل صلح و سلامتی مینامه. پولس انجیل رو انجیل نجات ما مینامه. اما از همه شگفت‌آورتر پولس انجیل رو انجیل من مینامه. بعد کلام خود رو وسعت میبخشه و انجیل رو انجیل ما مینامه. انجیل پولس چه انجیلی است؟ انجیل ما چه انجیلی است؟ انجیل فیض، انجیل صلح و سلامتی، انجیل نجات، انجیل خداوند عیسی مسیح، انجیل خدای متبارک، کدام انجیله؟ این انجیل چه انجیلی است؟ ما باید این انجیل رو بشناسیم، چون این همان انجیلی است که آن را بشارت میدیم. در کلامی که همه ما با آن آشنا هستیم، در رساله رومیان فصل 1 پولس درباره آیه 15 میگوید به قدر طاقت خود مستعدم که شما را بشارت دهم، زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خدا است برای نجات هر کسی که ایمان آورد. اول یهود و پس یونانی. منظورش زمانبندی و ترتیب زمان ایمان آوردنه. پولس کدام انجیل رو بشارت میده؟ این کدام انجیله که پولس مشتاق بشارت اونه؟ این کدام انجیل است که پولس خودش رو برای بشارت آن سرسپرده میدونه؟ این انجیل چه انجیلیه؟ برای شروع به رساله غلاطیان فصل 1 مراجعه میکنیم. رساله غلاطیان فصل 1 آیه 6 درباره خطر مرگبار تحریف انجیل به ما هشدار میده. غلاطیان فصل 1 آیه 6 میفرماید: تعجب میکنم که بدین زودی از آن کسی که شما را به فیض مسیح خوانده است برمیگردید به سوی انجیلی دیگر. پولس میگوید تعجب میکنم. این فعل در زبان یونانی تمازو می باشه. این فعلی است که در انجیل‌ها در بسیاری از موارد در توصیف مردم به کار میره که با دیدن معجزه‌های وسناپذیر مسیح حیرت می‌کنن. برای پولس واقعاً در وس نمی‌گنجه که کسی از انجیل روی بگردانه و به انجیلی دیگر روی بیاره. پولس واژه تمازو رو برای توضیح دو واقعیت به کار می‌بره. او یک واقعیت رو در رساله غلاطیان و واقعیت دیگر رو در رساله دوم تسالونیکیان 1:7-10 بیان میکنه که توصیف بازگشت عیسی مسیح و شگفتی و حیرتی است که در لحظه بازگشت او وجود ایمانداران رو فرا میگیره. مسیح در آتش فروزان ظهور میکنه و انتقام میگیره از آنانی که انجیل رو اطاعت نمیکنن. پولس گویی میخواهد چنان بر اهمیت این موضوع تاکید بکنه که فقط دو بار این واژه رو به کار میبره. در عجبم که به این زودی از او که شما را خوانده است روی گرداندید و او را ترک کردید. اینجا پولس از خواندگی ثمر بخش و درونی، خواندگی واقعی، خواندگی نجات سخن میگه. اینجا او درباره کسانی صحبت میکنه که خدا آنها را نافذ و ثمر بخش خونده، کسانی که تولد تازه یافتند اما گمراه شده و جذب انجیل دیگه شدند. آنها دلباخته انجیل دیگه شدند. ذهن و روح و روان این آدم ها با انجیل دیگه تحریک شده. سپس پولس در آیه 7 میگوید در واقع انجیل دیگری وجود نداره، فقط عده‌ای هستن که مزاحم شما میشن و میخوان انجیل مسیح رو دستکاری بکنن. بعد هشدار میده. بلکه هر گام ما. پولس ترجیح میده در اشاره به خودش ضمیر جمع به کار ببره که نشانه فروتنی اوست. بلکه هر گام ما هم، یا فرشته‌ای از آسمان انجیل غیر از آن که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، اناتیما باد. یعنی لعنت باد، هلاک باد. این واژه در رساله اول قرنتیان 16:22 نیز به کار رفته است. اگر کسی عیسی مسیح خداوند را دوست ندارد، اناتیما باد. بله، حقیقت مهمه. هرچه که حقیقت هست، مهم هست. اما مهمترین حقیقت انجیله. انجیل مهمترینه. بنابراین، ما انجیل پولس رو بررسی می‌کنیم که انجیل خداوند عیسی مسیح و انجیل خدای متبارک است. انجیل پولس انجیل صلح و سلامتی است. انجیل فیض است. انجیل نجات است. در این چند روز که در این کنفرانس کنار هم هستیم، موعظه را به چند بخش تقسیم می‌کنیم. در این جلسه درباره جلال انجیل برای شما موعظه می‌کنم. درباره انجیل پرجلال. فردا صبح با دو موعظه به انجیل رضایت بخش میپردازیم. در ساعت اول در این باره صحبت میکنیم که چگونه انجیل به نیاز گناهکاران رسیدگی میکنه. در ساعت دوم در این باره صحبت میکنیم که چگونه انجیل رضایت خدا را جلب میکنه. فردا شب درباره انجیل آشتی دهنده موعظه می‌کنیم و موعظه صبح یک شنبه رو به انجیلی که فروتن می‌کنه اختصاص می‌دیم. اکنون به جلال انجیل می نگریم. این رو هم بگم که قرار نیست همه چیز رو به ترتیب موعظه بکنم. همیشه وقتی به انجیل فکر می کنم دلم غش میره و نمیتونم از موعظه درباره متنی که در وجودم زندگی میکنه صرف نظر بکنم. اعتراف میکنم که واقعا برایم مهم نیست الان باید چه موضوعی رو موعظه بکنم. این رو گفته باشم که به هر حال به سراغ آن متن محبوبم میرم. به هر حال یه رای پیدا میکنم که از هر آیه‌ای که قرار موعظه بکنم به آن متن مورد نظرم برسم. همه راه‌ها به رساله دوم قرنتیان فصل 4 ختم میشن. در همه این سالا که کلام خدا را موعظه کردم خیلی دیر به رساله دوم قرنتیان رسیدم و البته خیلی خوشحالم که خیلی دیر به سراغ این رساله رفتم. اگه وقتی که شبان جوانی بودم رساله دوم قرنتیان را موعظه میکردم نمیتونستم اون رو درک بکنم. باید چندین و چند سال بگذره و شما کهنه‌کار و کارورزیده بشید تا بتونید منظور پولس رو در این رساله بفهمید. باید سالیان سال در خدمت روحانی خود تجربه به دست بیارید تا درک بکنید در این رساله شگفت انگیز در دل پولس چه میگذره. اگر میخواهید به فکر و دل پولس رسول پی ببرید، به شما توصیه میکنم رساله دوم قرنتیان رو بخونید. هر روز یه فصل رو بخونید تا حرف دل این مرد رو بفهمید. چرا که پولس در این نامه شگفت انگیز در دوم قرنتیان فصل 4 حرف دلش رو با شما در میون میگذاره. میدونم که وقتی به انجیل فکر میکنید به رساله غلاطیان فکر میکنید، به رساله رومیان، به رساله کلوسیان میاندیشید، چه بسا به سایر موعظه‌های پولس در کتاب اعمال رسولان میاندیشید که او در آنها انجیل رو شفاف و روشن توضیح میده. ولی در این مجموعه موعظه ها رساله های قرنتیان رو بررسی میکنیم تا انجیل رو بهتر درک نماییم. در این خصوص رساله های قرنتیان معمولا نادیده گرفته میشن. رساله دوم قرنتیان فصل 4 درباره جلال انجیل به ما بینش میده. در اون مایه دوم قرنتیان رنج و سختیه. این موضوع درگاه خوب و مناسبیه که جلال انجیل رو برای ما توضیح بده. در انتهای آیه 4 این عبارت به چشم میاد: بشارت جلال مسیح، انجیل جلال مسیح. این موضوع اولین موعظه ماست، انجیل جلال مسیح. در این موعظه به جلال انجیل می نگریم. درک جلال انجیل امری بسیار مهم و حیاتیه. چه بسا بتوان گفت درک جلال انجیل از همه چی مهمتره. واقعیتی فراگیر. اهمیت این موضوع بیقیاسه. این جلال انجیله که انجیل رو برتر از همه چیز قرار میده. برتر از همه حقایق. برتر از همه پیغام ها. وقتی میگوییم رساله دوم قرنتیان درباره رنج و سختیه، با توجه به اینکه پولس در سراسر این رساله از درد و رنج و سختی‌های خودش میگه، اولین پرسشی که به ذهن شما میاد اینه: ای پولس، چرا خودت رو این همه به خطر میاندازی؟ چرا این همه عذاب میکشی؟ پاسخ پولس در جلال انجیل خلاصه میشه: چون هیچ چیز مانند انجیل نیست. هیچ چیز حتی به انجیل نزدیک نیست. هیچ چیز به پای انجیل نمیرسه. چیزی وجود نداره که برتر از انجیل باشه، برجسته تر از انجیل باشه، مهمتر از انجیل باشه. انجیل برترین پیغام، عالی ترین پیغامه. انجیل پرجلال ترین پیغام است. پیغامی است که همتا نداره. به نظرم کلیساهای انجیلی این دور و زمانه بسیار از این واقعیت غافل هستند. امروزه در کلیساها انجیل رو از عظمت و ابهتی که داراست به زمین انداخته و اون رو به کالایی پیش پا افتاده تبدیل کردن. به زندگی پولس رسول که نگاه بکنید، زندگیش مملو از رنج و سختی است. هستن افراد زیادی که امروز تقلا میکنن انجیل دیگری رو تبلیغ بکنن. که البته واقعا انجیل دیگری وجود نداره، چون اصلا انجیلی که انجیل دیگری باشه وجود نداره. اما این افراد انجیل دگرسانی رو اختراع کردن که اصلا انجیل نیست. اما هدفشون اینه که رنج و سختی رو از اون حذف بکنن تا انجیل به ذائقه همه خوش بیاد، تا مبادا کسی رو برنجونن. اما این در مورد پولس صادق نیست. در سراسر خدمت بشارت انجیل، پولس مردم رو برآشفته و عصبانی کرده. مردم به جوش و خروش آمده و با او دشمن شدند. اما پولس هرگز پیغام انجیل رو دستکاری نکرد. در آخر عمرش، در نامه بدرودش، در دومین نامه‌اش به تیموتائوس که همه ما آشنا هستیم، در فصل 4 میگوید: زیرا که من الان ریخته میشوم و وقت رحلت من رسیده است، به جنگ نیکو جنگ کردم. یعنی از اول تا آخر پولس جنگیده. عاقبتش را هم که حتما میدونید چه شد. سر پولس روی کنده آرام گرفت، نوک تبر زیر تیغ آفتاب برق زد، تبر سر پولس رو از بدنش جدا کرد و او به خداوندش پیوست. در دوران خدمتش پولس بارها زندانی میشه. وقتی به شهری قدم میگذاشت نشانی هتل رو نمیپرسید، بلکه سراغ زندان رو میگرفت، چرا که میدونست قراره در زندان اقامت بکنه. زندان این شهر چه شکلیه؟ شاید هر ازگاه یه نفر به او میگفت: ای پولس، چرا اینقدر به خودت سخت میگیری؟ واقعا لزوم نی نداره که وارد هر شهری که میشی به زندان بری یا از آن شهر فرار بکنی. آیا لازمه کل زندگیت به فکر کسانی باشه که برای کشتن تو دسیسه میچینن؟ دسیسه یهودیان، دسیسه غیر یهودیان، دسیسه جمعیت، دسیسه رهبران. واقعا ضرورتی نداره که زندگیت این شکلی باشه. کمی هم همرنگ جماعت باش. چطور پولس همه اینا رو تحمل کرد؟ پاسخ اینه که او جلال انجیل رو درک نمود. حالا میخوام شما به فصل 4 مراجعه بکنید. من معمولا در موعظه هایم واقعا خیلی آهسته پیش میرم و در هر موعظه فقط به چند آیه میپردازم. یادم میاد وقتی کتاب روبیان رو شروع کردیم، اعضای کلیسای من خیلی ذوق زده بودند. همه در کلیسا حضور یافتند تا به این مجموعه موعظه گوش بکنند. رساله رومیان با واژه پولس شروع میشه. نخستین موعظه من هم عنوانش پولس بود. اعضای کلیسا حتما با خودشون گفتن: ای داد بیداد، یعنی میخواد به جای آیه به آیه واژه به واژه موعظه بکنه. ای وای. بله، خودم میدونم معمولا خیلی آهسته پیش میرم و به اصطلاح مو رو از ماست بیرون میکشم. اما این بار قصد دارم همراه با هم آیات و فصلهای بیشتری رو بررسی بکنیم. میخوام متوجه بشید که چگونه پولس در این فصل در فاصله میان دو عبارت حقایقی رو بیان میکنه. در انتهای آیه 1 پولس میگوید: خسته خاطر نمیشویم. حالا به آیه 16 بریم. در پایان این فصل دوباره پولس میگوید: از این جهت خسته خاطر نمیشویم. این عبارت بسیار مهمه. این فعل در زمان یونانی اکانکئو می باشه و کاکئو ریشه واژه کاکوس می باشه که به معنای شرارته، یعنی رفتار نادرست، شرارت ورزیدن. پولس می گوید: ببینید، من در معرض یه دنیا وسوسه بودم که شرارت بورزم، که رفتارم نادرست باشه، که از حقیقت انجیل بیراهه برم تا زندگی رو برای خودم آسون بکنم. اما چنین کاری نمی کنم. به نیایش فصل 1 آیه 3 توجه بکنید. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح، که پدر رحمتها و خدای جمیع تسلیات است، که ما را در هر تنگی ما تسلی می دهد. پولس در همان ابتدای نامش درباره سختی ها و زحمت های خودش صحبت می کنه. او دوباره در آیه 4 واژه مصیبت رو به کار می بره. در آیه 5 از درای خودش میگه. از دردهای مسیح که در پولس افسون می باشد. پولس در آیه 6 می گوید ما زحمت می کشیم. باز در آیه 6 از صبر داشتن در دردها می گوید. در آیه 8 پولس می گوید ای برادران نمی خواهیم شما بیخبر باشید از تنگی که به ما عارض گردید. این تنگی چقدر شدید بود؟ بی نهایت و فوق از طاقت بار کشیدیم به حدی که از جان هم مایوش شدیم. پولس واقعا هر روز تا آستانه مرگ پیش میره. در آیه 9 او میگوید در خود فتوای موت داشتیم. به عبارتی تا جایی که به چشممون میامد، تا جایی که به ذهنم میرسید، با برآوردی که داشتم فهمیدم کار تموم شده. قدرت و فرصت دست دشمنه و ما به خودمون تکیه نداریم. همه تکیه و توکلمون به خداست. همه تکیه و توکلمون به خداست. نه به خاطر اینکه مطمئنیم خدا ما را میرهاند، بلکه چون میدونیم اگرم کشته بشیم خدا ما را از مردگان قیام میدهد. خدا ما را از خطر مرگ نجات داد و بازم در آینده ما را نجات خواهد داد. اینم یکی دیگر از شرایط سهمگین بود. یکی پس از دیگری. در فصل 2 پولس از یک غم و اندوه دیگه سخن میگه. شما اعضای کلیسای قرنتوس غم به دلم آوردید. کلیسای قرنتوس کلیسایی است که هر شبانی رو غمگین میکنه. اگر من شما رو محزون سازم، کیست که مرا شادی دهد؟ جز او که از من محزون گشت. و همین را نوشتم که مبادا وقتی که بیایم محزون شوم از آنانی که میبایست سبب خوشی من بشوند. چون که بر همه شما اعتماد می‌دارم که شادی من شادی جمعی شماست. زیرا که از حزن و دلتنگی سخت و با اشکای بسیار به شما نوشتم. به عبارتی شما بار غم روی دل من می‌گذارید و منم برای شما بار غم هستم و از این رو همه با هم تجربه تلخ و ناخوشایندی رو از سر می‌گذرانیم. من طرز برخورد شما رو با خودم نمی‌پسندم و شما هم طرز برخورد من رو با خودتون دوست ندارید. همه اینا بار سنگین غم و درد و اندوست. در اصل پولس به کلیسای قرنتوس میره و پس از آن که اونجا رو ترک میکنه به گفته این رساله گویا یک نفر قد علم میکنه و به اصطلاح برای پولس شاخ و شونه میکشه. به او اتهام میزنه و در حضور جمع او رو محکوم میکنه. کسی هم به دفاع از پولس بر نمیخیزه و پولس هم با دلی شکسته بی سر و صدا از شهر قرنتوس میره. بله، کلیسا گاه میتونه یک چنین کارایی هم بکنه. به فصل 4 آیه 8 باز میگردیم. در هر چیز زحمت کشیده ولی در شکنجه نیستیم. متحیر ولی مایوس نی. تعاقب کرده شده لیکن نمتروک. افکنده شده ولی هلاک شده نی. پیوسته قتل عیسی خداوند رو در جسد خود هم میکنیم تا حیات عیسی هم در بدن ما ظاهر شود. به عبارتی ما همیشه به این فکر میکنیم که هر روز ممکنه به خاطر مسیح جان خودمون رو از دست بدیم. آیه 11 میفرماید دائما به موت سپرده میشیم. آیه 12 موت در ما کار میکند. در این خصوص بعد میبینیم که پولس چگونه زندگی کرد. فصل 6 آیه 4 که خادمان خدا هستیم در صبر بسیار، در زحمات، در حاجات، در تنگی ها، در تازیانه ها، در زندان ها، در فتنه ها، در مهنت ها، در بیخوابی ها، در گرسنگی ها. زندگی پولس این گونه بود. در آیه 8 پستی و بلندی زندگی پولس رو میبینیم. عزت و ذلت، بدنامی و نیکنامی، چون گمراه کنندگان و اینک راستگو هستیم، چون مجهول و اینک معروف، چون در حالت موت و اینک زنده هستیم، چون سیاست کرده شده اما مقتول نی، چون محزون ولی دائما شادمان، چون فقیر و اینک بسیاری را دولتمند می‌سازیم. این زندگی پولس بود. در فصل 10 پولس درباره طرز برخورد با خودش صحبت می‌کنه. آیه 10: رساله‌های او گران و زورآور است، لیکن حضور جسمی او ضعیف و سخنانش حقیر. می‌دونید منظورشون چی بود؟ یعنی پولس زشت و بد قیافه است و نمیتونه سخنان خوبی باشه. پس گویا اگه خوش چهره و خوش اندام باشید، دیگه مهم نیست سخنان خوبی باشید. فقط همین کافی که پشت منبر بیستید و همه از دیدن شما حظ بکنن. اگر زشت و بد قیافه ولی سخنان خوبی هستید، به هر حال به آنچه میگویید گوش میدن. ولی اگه زشت و بد قیافه هستید و سخنان خوبی هم نیستید، اصلا بخت و اقبالی ندارید. پس این حمله به شخصیت پولس بود. پولس رو به باد انتقاد گرفتن. ظاهرش که جذاب نیست، حرف زدنش هم که تعریفی نداره. فصل 11 آیه 6 می‌فرماید: هرچند در کلام نیز امی باشم. و عبارت نام آشنا در آیه 23 می‌فرماید: آیا خادم مسیح هستم؟ او در بافت این آیات روی سخنش با رسولان کاذبه. این اعتبارنامه منه. پولس اصالت و اعتبار رسول بودن خودش رو نشون میده. این جماعتی که با بشارت پولس توبه کردن، این همه رساله هایی که پولس نوشته، این همه مکانهایی که به آنجا رفته و موعظه کرده، اینها سند اصالت و اعتبارش نیستن، بلکه این است اصالت و اعتبار رسول بودن پولس. اگر باور ندارید مسیح رو به دنیایی که دشمن مسیح است بشارت دادم، برای این همه سختی و جفا چه توضیح دارید؟ در مهنت ها افزونتر، در تازیانه ها زیادتر، در زندان ها بیشتر، در مرگ ها مکرر، از یهودیان 5 مرتبه از 41 کم تازیانه خوردم. 3 مرتبه مرا چوب زدن. 1 دفعه سنگسار شدم. 3 بار شکست کشتی شدم. شبانه روزی در دریا به سر بردم. در سفرها، بارها، در خطرهای نهرها، در خطرهای دزدان، در خطرها از قوم خود و در خطرها از امتها، در خطرها در شهر، در خطرها در بیابان، در خطرها در دریا، در خطرها در میان برادران کذبه، در مهنت و مشقت، در بیخوابیها بارها، در گرسنگی و تشنگی، در روزه ها بارها، در سرما و عریانی. بدون آنچه علاوه بر این هاست، آن باری که هر روز بر من است، یعنی اندیشه برای همه کلیساها. منظور پولس بار مسئولیت برای اداره و مدیریت کلیسا نیست. یک بار شنیدم یک نفر در موعظه‌اش می گفت بله، پولس برای اداره و مدیریت کلیسا بار بردوش داشت. خیر، پولس اینجا در مورد اداره و مدیریت کلیسا صحبت نمی کنه. او در آیه 29 منظور خودش رو توضیح میده. کیست ضعیف که من ضعیف نمی شوم؟ می دونید منظور پولس چیه؟ او از اون شبانهایی بود که اگه یک ایماندار ضعیف بود، پولس درد ضعف اون ایماندار رو احساس می کرد. پولس در ادامه می گوید که لغزش می خورد که من نمی سوزم. دل پولس از گناهان اعضای کلیسایش می شکست. این بار سنگینی است بر دوش شخص. با همه این توضیحات، حالا بازگردیم به فصل 4. پرسشی که توجه ما رو به خودش جلب می‌کنه اینه: چرا این همه دردسر؟ واقعاً چرا؟ بی‌ایمانان به خاطر آنچه به آنها می‌گویی برای تو دردسر درست می‌کنن. کلیسا هم به خاطر آنچه به آنها می‌گویی تو رو به زحمت می‌اندازن. کمی کوتاه بیا. کمی ترمز رو بکش. من با یکی از رهبران یکی از بزرگترین کلیساهای امریکا، از آن کلان کلیساهای معروف که مطمئنم همه شما با آنها آشنا هستید، قرار ملاقات داشتم. کلیسای این شخص از اون کلیساهای خیلی 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 بزرگه. رفتم و در دفتر کار او که واقعاً هم بزرگ بود نشستم. او من نگاه کرد و گفت: مک‌آرتور، فقط یک کلمه حرف با تو دارم. گفتم: چه عالی، بفرمایید. گفت: اینقدر سخت نگیر. گفتم: ببخشید متوجه نشدم. گفت: بله اینقدر سخت نگیر، ای بابا کمی مجال بده، کمی کوتاه بیا. اگه از من بپرسید در خدمت شبانیم قهرمان من کیست، به شما میگویم قهرمان من پولسه. من همیشه سرسپرده او بودم، ولی گمان نمی کنم این حرفا به ذائقه پولس خوش بیاد. ای بابا پولس کوتاه بیا، اینقدر به غیر ایمانداران سخت نگیر، اینقدر به کلیسا سخت نگیر، گیر نده، دست بردار، کوتاه بیا. خیر، گوش پولس خریدار این حرفا نیست. چرا؟ چون اون میدونه شما نمیتونید در مورد حقیقت الهی دو پهلو و گنگ و مبهم صحبت بکنید. شما نمیتونید حقیقت الهی رو همرنگ جماعت بگردونید. شما نمیتونید حقیقت الهی رو به حاشیه ببرید. شما نمیتونید حقیقت الهی رو دستکاری بکنید. شما میتونید حقیقت الهی رو یا بپذیرید یا نپذیرید، ولی نمیتونید اونو تغییر بدید. پولس تا آنجا پیش رفت که کل زندگیش رو در درد و رنج و سختی سپری کرد و عاقبت هم شهید شد، چون او جلال انجیل رو درک نموده بود. پس نگرش پولس در پرتو جلال انجیل این گونه بود. با این مقدمه اکنون به رساله دوم قرنتیان فصل 4 باز می‌گردیم تا بعد ببینیم به کجا می‌رسیم. راستشو بخواید هنوز حتی نمی‌دونم چی می‌خوام بگم. خودم کنجکاوم که بدونم قراره چی بگم. می‌خوام چند نکته رو برای شما توضیح بدم. از 4 نکته تا 10 نکته نمی‌دونم. حالا باید ببینیم تا کجا می‌تونیم پیش بریم. اول از همه این را بگویم که پولس برتری عهد جدید رو درک میکنه. جزی از جلال انجیل اینه که همگان از دیرباز در انتظار فرارسیدن عهد جدید بودن. آیه منظور پولس رو در آیه 1 متوجه هستید؟ بنابراین چون این خدمت رو داریم. کدوم خدمت؟ منظور پولس چیست؟ واژه بنابراین یعنی چه؟ واژه بنابراین اینجا به کار رفته تا نتیجه گفته قبلی پولس رو به ما اعلام بکنه. بنابراین چون این خدمت رو داریم. منظور پولس چیست؟ به فصل 3 آیه 8 بریم. این آیه از خدمت روح القدس میگوید. چگونه خدمت روح بیشتر با جلال نخواهد بود؟ زیرا هرگاه خدمت قصاص با جلال باشد. شریعت موسی با جلال بود. آیا می دونستید شریعت موسی با جلال بود؟ پولس این حقیقت رو در فصل 3 و زمانی به ما نشون میده که شریعت به موسی داده میشه و چهره موسی از جلال خدا درخشان میگرده. شریعت پر جلال است، زیرا شریعت بازتاب مستقیم ذات خداست. شریعت پر جلال است. آیه 9 می‌فرماید چند مرتبه زیادتر خدمت عدالت در جلال خواهد افزود. پولس می‌گوید ببینید مردم به خاطر شریعت جان خودشون رو از دست دادن. شریعت پر جلال بود. اما عهد جدید، عهد و پیمان جدید، خدمت روح القدس یا خدمت عدالت که همانا نجات و رستگاری در عهد جدیده، پر جلال‌تر می‌باشه. در فصل 3 پولس عهد قدیم رو با عهد جدید مقایسه میکنه. به گفته پولس در آیه 6 عهد جدید حیات میبخشه. به فرموده آیات 7 تا 9 عهد جدید خدمت عدالته. بنابر آیات 7، 10 و 11 عهد جدید مانا و همیشگیه. آیه 12 میفرماید عهد جدید امید میبخشه. به گفته آیات 13 و 14 عهد جدید شفاف و روشنه. آیه 16 تا 18 میفرماید عهد جدید مسیح محوره. بنابر آیات 17 و 18 عهد جدید از روح القدس سرچشمه میگیره. ما این خدمت رو داریم. این خدمته که حیات و عدالت میبخشه. این خدمت مانا و همیشگی هیچگاه مانند عهد قدیم جایگزین نمیشه. این خدمت امید ماندگار میبخشه. این خدمت روشن و شفافه، مسیح محوره، از روح القدس سرچشمه میگیره. اینه شگفتی و جلال عهد جدید. حتما خبر دارید زندگی پولس قبل از رفتن به دمشق چگونه بود. آیا میدونید تعهد او چه بود؟ پولس مسیحا رو جفا میرسون. او یه شریعتگرای متعصب و سختگیر بود. او از آن یهودیان دو آتیشه بود، یک شخص پایبند مذهب که به اصطلاح موه رو از ماست بیرون میکشید. پولس فریسی بود. او برای شریعت تعصب داشت. او یک شخص مذهبی تمام عیار بود که چون همه احکام شریعت رو رعایت میکرد، خودش رو پاک و بیگناه میدونست. تاریخچه زندگی مذهبی پولس در رساله فیلیپیان فصل 3 بیان شده. او همه این افتخارات مذهبی رو برای خودش امتیاز میدید تا اینکه با مسیح ملاقات کرد و همه اعمال مذهبی خودش رو فضله به حساب آورد. به نظر شما وقتی پولس به واقعیت عهد جدید پی برد، چقدر این واقعیت برای او اهمیت داشت؟ آیا به نظرتون جرقه‌ای بود که در زندگیش شعله‌ور شد؟ درک واقعیت عهد جدید یک آزادی وسناپذیر بود. آزاد شدن از آداب و تشریفات شریعتگرایی که امیدی در آن وجود نداشت. ایمان آوردن پولس یک مورد نادره. چند نفر فریسی رو در عهد جدید سراغ دارید که به مسیح ایمان آوردن؟ تعدادشون زیاد نیست. بله، تعداد خیلی کمی به مسیح ایمان آوردن. همه فریسیان اسیر شریعتگرایی بودن. اما آن صبح باشکوه در زندگی پولس سپیده زد. پولس نمونه نادر برادر پسر گم شده در حکایت پسر گم شده است. برادر بزرگتری که از ریاکاری خودش توبه میکنه. او توبه میکنه و میپذیره گناهکاره. مردم در گناهان خودشون گناه رو میبینن، ولی در مذهب خودشون گناه رو نمیبینن. روز توبه پولس سپیده دم روزی با شکوه بود. روزی که در وسط نمیگنجه. آنگاه که جلال عهد جدید در زندگی آن فریسی پایبند به عهد قدیم طلوع کرد، او دیگه آن آدم قبلی نبود. چون این خدمت رو داریم، با تحریف و دستکاری این پیغام به گناه زشت و قبیح تن نمی دهیم. اگر جلال انجیل نجات رو به درستی درک بکنید، هرگز نمی تونید اون رو تحریف بکنید. شما انجیل رو با همه ابهتش، با همه زیباییش، با همه کمالش میبینید. لازم نیست برای اون که مردم انجیل رو درک بکنن افراط و تفریط بکنیم یا محافظه کار باشیم. مردم باید از پری جلال انجیل با خبر باشن. پس اول از همه پولس به این دلیل همه چیز رو تحمل کرد که جلال انجیل رو دید و جلال انجیل رو از منظر خودش نگریست. به گفته رساله فیلیپیان فصل 3، پولس عدالت خودش رو پایگذاری میکنه، بعد میفهمه عدالت خودش اصلا ارزشی نداره. او عدالت خدا رو در مسیح پیدا میکنه. وقتی به راستی تولد تازه میابید، می فهمید این پیغامی است که به هر قیمتی باید اون رو بشارت بدین و موعظه بکنید. نکته دوم اینه که پولس خدمتش رو رحمت می‌بینه. این دیدگاه جالبی است. به آیه 1 توجه بکنید. چون این خدمت رو داریم چنان که رحمت یافته ایم. هستن کسانی که تصور میکنن با لیاقت و شایستگی خودشون این حق رو یافتن که انجیل رو موعظه بکنن، که انجیل رو بشارت بدن، که انجیل رو اعلام بکنن. اما بگذارید این رو به شما بگویم که من لایق نیستم. شما لایق نیستید. هیچ یک از ما لایق بشارت این انجیل نیستیم. به خاطر رحمت خداست که ما اجازه یافتیم انجیل رو موعظه بکنیم. به کلام پولس رسول در رساله اول تیموتائوس فصل 1 آیه 12 توجه بکنید. شکر میکنم خداوند خود مسیح عیسی را که مرا تقویت داد، چون که امین شمرده به این خدمت ممتاز فرمود که سابقاً کفگو و مضر و سقطگو بودم، لیکن رحم یافتم. میدونید چرا خود من در این خدمت مشغولم؟ چون خدا رحیم است. من حقی ندارم به این خدمت مشغول باشم. من با لیاقت و شایستگی خودم به این خدمت دست پیدا نکردم. البته شما میگویید خب تو به دانشگاه الهیات رفتی. خیر، دانشگاه الهیات از کسی خادم نمیسازه. شاید بگید خب تو عطیه سخنوری داری. خیر، عطیه سخنوری هم از کسی خادم نمیسازه. این که من میتونم اینجا پشت منبر بایستم و کلام خدا رو باز بکنم و انجیل پر جلال مسیح رو موعظه بکنم، رحمت خدا به گناهکاری نالایقه. اما ارزش و وقار این خدمت موعظه مبهوت کننده است. افتخار این خدمت موعظه حیرت آوره. حالا خبر خوشی رو برای شما دارم. به خاطر قوت و توان من نیست که این حق موعظه کلام خدا به من داده شده. به همین نسبت ضعف و ناتوانی من نیز نمیتونه مانع از این خدمت بشه. خدمت موعظه کلام خدا رحمت هست و بس. من لایق اون نیستم. خدا به خاطر رحمت خودش این خدمت رو به من میبخشه و با وجود کوتاهی و ضعف‌هایم خدا بازم این رحمت رو از من دریغ نمی‌کنه. چون من درک می‌کنم که خدمت من به خاطر رحمت خداست. در مورد توانایی‌هایم از خودم توقعی بیجا ندارم. آیا متوجه منظورم هستید؟ گاه می‌شنوم که شبانان می‌گویند دیگه از رمق افتادن. منظورتون چیست که دیگه از رمق افتادید؟ از رمق افتادن به سخت کوشی و زحمت کشیدن ربطی نداره. هرگز ندیدم که مثلا یه لوله کش از رمق بیفته. هرگز ندیدم مثلا کسی که زمین رو حفاری میکنه از رمق بیفته. از رمق افتادن ربطی به تقل و تکاپو نداره. کسانی از رمق میفتن که توقعات بیجا دارن. من لیاقت بهتر از اینو دارم. شما نمیتونید انتظارات من رو برآورده بکنید. اوضاع به مراد دلم نیست. نباید با من اینطوری رفتار بشه. حواستون باشه چی میگید. شما هرگز دلتون نمیخواد اونطور که باید با شما رفتار بشه رفتار بشه. خدا با شما اونطور که سزاوارش هستید رفتار نمیکنه. اشخاص در خدمت روحانیشون از رمق میفتند، به اصطلاح روغنسوزی میفتند، خسته و فرسوده میشن، چون در مورد لیاقتشون خیال بافی میکنند و توقعات نامعمول دارن. افرادی هستند که چون واجد شرایط هستند، چون آماده مجهز هستند، چون کوشا و سخت کوش هستند، توقعاتشون بالا میره. اما واقعیت اینه که هر صبح که من و شما از خواب برمیخیزیم، هر روز که خداوند به ما هدیه میده، فرصتی است برای بشارت انجیل خداوند. این خدمت بشارت و موعظه کلام خدا رحمت و بس، و من هیچگاه فراموش نمی کنم که این خدمت رحمت خداونده. وقتی دبیرستان میرفتم هنوز نمیدونستم میخوام چه کاره بشم. پدرم واعظ بود. پدر بزرگم واعظ بود. دو نسل قبل از اونها نیز واعظ بودن. به نظر می رسید این راه ادامه داره و منم می بایست راه اونها رو ادامه بدم. ولی نظر خودم این نبود. من می خواستم ورزشکار حرفه‌ای بشم. وقتی توپ رو دست می گرفتم از چپ و راست تاییدیه می گرفتم که باید ورزشکار بشم. مردم برام دست می زدند و هورا می کشیدند و دوستم داشتند. از شما چه پنهون؟ کمی محبوبیت هم داشتم. خودم فکر می کردم زندگیم در مسیرهای دیگری پیش خواهد رفت. اما خدا برای من این خدمت رو در نظر داشت و من هنوز که هنوزه در حیرت و شگفتی هستم. این فقط رحمت خداست که به من توانایی خدمت می بخشه. هر یک شنبه اینجا پشت منبر می ایستم. نزدیک به 5 دهه که در این کلیسا خدمت کردم. آیا امتیاز بزرگتری از این سراغ دارید؟ آیا برای یک خادم نالایق افتخاری بزرگتر از این وجود داره؟ جلال انجیل هیچگاه برای پولس کمرنگ نشد. از کجا این رو می دونیم؟ اینو شما در تفسیر آیاتی که اینک بررسی میکنیم مشاهده میکنید. جلال انجیل هیچگاه برای پولس کمرنگ نشد. چون پولس برتری عهد جدید رو درک کرد. چون درک کرد که خدمتش رحمت خداست. چون پولس ضرورت پاکدل بودن رو درک کرد. این درسته که خدمت رحمته. ولی نباید اون رو بهانه‌ای برای گناه کردن تلقی بکنیم. خیلی خوشم میاد که پولس در آیه 2 میگوید خفایای رسوایی رو ترک کرده. من زندگی پنهانی ندارم. آیا حالتون بد نمیشه که گاهی میشنوید یک شبان زندگی پنهانی داره؟ این هولناکه. یک زندگی مخفی و شرم‌آور. ناگهان همه چیز فاش میشه و اخبار رسواییش رو در خبرها و روزنامه‌ها میشنوید و میخونید. پولس میگوید من زندگی پنهانی ندارم. من از اون واعظان نیستم که جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. وقتی کسی شما رو متهم میکنه چطور از خودتون دفاع میکنید؟ عده‌ای پولس رو متهم کرده بودن که زندگی پنهانی داره. در واقع در رساله دوم قرنتیان میخونید پولس رو متهم میکنن که به خاطر پول خدمت میکنه. راستش من رو هم به همین متهم میکنن. عده‌ای میگفتن پولس به خاطر جلب توجه زنان خدمت میکنه. حال پولس میگوید من زندگی پنهانی ندارم. من اینو تکذیب میکنم. دفاعی پولس رو در فصل 1:12 میخونیم. فخر ما این است، یعنی شهادت ضمیر ما. آیا متوجه منظور پولس شدید؟ او میگه شما هر طور دلتون میخواد میتونید من رو متهم بکنید، اما وجدان من منو محکوم نمیکنه. اینجا مرز پیروزی یا شکست در نبرده. رساله یعقوب فصل 1 میفرماید نطفه گناه در باطن بسته میشه و سرانجام خودش رو در ظاهر نشون میده. پولس میگوید شما هرقدر میخواهید مرا متهم بکنید، اما شهادت وجدان من اینه که به قدوسیت و اخلاص الهی، نه به حکمت جسمانی، بلکه به فیض الهی در جهان رفتار نمودیم و خصوصا نسبت به شما. من با شما که منو متهم میکنید حرف بیشتری ندارم. یک عده معلم کاذب در کلیسای قرنتوس دور هم جمع شده و با بدجنسی کارزاری راه انداخته بودند که اصالت و اعتبار پولس رو زیر سوال ببرند. به همین دلیل پولس به کلیسای قرنتوس نامه می نویسه و می گوید وجدان من پاکه. پولس چندین بار دیگه نیز این رو می گوید. بعدها در رساله های شبانی عنوان می کنه وجدانش راحته. عذاب وجدان نداره. اگر پولس در زندگیش با گناهی دست و پنجه نرم می کرد، اون گناه رو اعتراف می کرد و از آن گناه رویگردان بود. او در فصل 7 به کلیسای قرنتوس می گوید خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رسانیم. جلال انجیل در صداقت زندگی پولس برای او جلوه‌گره. چطور ممکنه جلال انجیل رو تصدیق بکنید؟ رحمت پر افتخار موعظه این انجیل رو تصدیق بکنید اما همچون یک ریاکار روزگار بگذرونید. اگر جلال انجیل رو درک میکنید، اگر درک میکنید به خاطر رحمت خدا افتخار بشارت انجیل به شما داده شده، پس میپذیرید آن پاکدلی که پولس به اون اشاره میکنه حقیقت داره. وقتی پولس در کتاب اعمال رسولان فصل 23 و 24 شهادت میده، دوبار میگوید وجدانم پاک است. زمانی که به راستی جلال انجیل رو باور دارید، میخواهید مطمئن باشید که زندگیتون پاکه، چرا که دلتون میخواد ظرف با عزت باشید تا برای خداوند مفید باشید. اکنون به نقطه چهارم میرسیم. به رساله دوم قرنتیان فصل 4 بازگردیم. وقتی جلال انجیل رو درک میکنید، خودتون رو سرسپرده میدونید که کلام خدا رو درست و دقیق موعظه بکنید. من گاه این تلویزیون ها و برنامه های به اصطلاح مسیح رو نگاه میکنم و همسرم پاتریسیا همیشه به من میگه چرا باز دوباره اینا رو تماشا میکنی؟ منم البته همیشه جواب قانع کننده ندارم. ولی این رو به شما میگویم که خونم به جوش میاد از دیدن این آدمایی که کلام خدا رو دستکاری میکنن. نمیدونم، شاید نباید عصبانی بشم، بلکه باید خشم عدالت خواهانه رو با خودم تمرین بکنم. وقتی مردم برای این آدما پول میفرستن، به شما حول میدم برای اونا دعا میکنم، اما دعام مثل دعای نفرینگونه مزامیره. دعا میکنم خدا آن دعاها رو بر سر این آدما فرود بیاره. واقعا برای من سواله، چطور خدا اجازه میده اینها چپ و راست جلوم بدن؟ راستش رو بخواید، کسانی که کتاب مقدس رو دستکاری میکنن بیشتر از هر چیز دیگه ای حال منو خراب میکنن، چون کلام خدا زندگی منه، کلام خدا حیاته، حقیقته. نمیتونید نسبت به کلام خدا بی تفاوت و بی مسئولیت باشید. حالا به دوم قرنتیان فصل 2 آیه 17 بازگردیم. در اینجا میفهمیم چطور عده‌ای با کلام خدا چنین کاری میکنن. زیرا مثل بسیاری نیستیم که کلام خدا را مخشوش سازیم. در روزگاران قدیم از این دست آدمای حقه باز، دغلکار، شارلاتان و کلاهبردار در بازار و دنیای کسب و کار جلو میدادن. آنها به شراب آب میبستن، صابون و مواد شوینده رو با ناخالصی میفروختن، کوزه ها و ظرف های سفالی ترکدار رو با موم میپوشوندن تا ترک اونا دیده نشه و بتونن اونا رو به جای ظرف سالم بفروشن. اما تا ظرف را روی آتش میگذاشتن، موم آب میشد و ترک به چشم میومد. اون فروشندگان صادق نبودن. آنها در زبان یونانی کاپلوس بودن. این واژه‌ای که برای مخشوش به کار میره، یعنی شیادی، تقلب، فریبکاری. در فصل 4 پولس میگوید به مکر رفتار نمی کنیم. واژه مکر در زبان یونانی پانورگیا میباشه. اورگیا از انرژی فعال و پویا ریشه میگیره. پان یعنی همه آنچه کسی برای فریب دادن انجام میده. مخشوش کردن کلام خدا به معنی تقلبه. به طور خاص این واژه‌ای که در مورد آب بستن به شراب به کار میره، یعنی اون رو ناخالص میکنن. اگر شما جلال انجیل رو باور دارید، اون رو خراب نمیکنید، تقلب نمیکنید. این آدمایی که در تلویزیون های مسیح برنامه اجرا میکنن و انجیل رو تحریف و دستکاری میکنن، جلال انجیل رو درک نمیکنن. این آدم ها انجیل رو تحریف و دستکاری می کنن تا جیب بیماران، جیب سالمندان، جیب آدمایی رو که در بستر مرگ خوابیدن خالی بکنن. اینها چشمشون دنبال پول کسانیه که همه فکر و ذکرشون معجزه دیدنه و در انجیل به دنبال برنده شدن در بلیت بخت‌آزمایی هستن. اما پولس می گوید کلام خدا را مخشوش نمی سازیم، بلکه به اظهار راستی خود را به ضمیر هر کسی در حضور خدا مقبول می سازیم. می خواهم نکته رو به شما بگم. حقیقت قدرتی داره که می تونه حقیقت بودن حقیقت رو نشون بده. حقیقت واقعا چنین قدرتی داره. حقیقت در خودش قدرتی داره که می تونه نشون بده حقیقته. در نتیجه وقتی کسی حقیقت رو نمی پذیره، خود حقیقت خودش رو در وجدان کسی که حقیقت رو نمی پذیره تأیید می کنه. و این همون جنگ آدم ها با حقیقته. سالها پیش خیلی با آقای لاری کینگ نشست و برخاست داشتم. واقعا دوستش داشتم و به فکرش بودم. ما گپ و گفتگوهای خصوصی خیلی خوبی با هم داشتیم. او حقیقت رو شنید. به نظرم آقای کینگ هیچگاه درباره حقیقت با من مناظره نکرد. چون ماهیت حقیقت اینه که بر فکر و دل کسی که اون رو نمیپذیره مهر تایید میزنه. به عبارتی به نظرم کسانی که به مسیح ایمان ندارند این واعظان غلابی و آدمای ریاکار رو در برنامه‌های مسیح می‌بینند و چه بسا بهتر از اعضای کلیساها دک می‌کنن اینا شیاد و کلاهبردارن. اگر جلال انجیل رو دک بکنید علاقه ندارید حقیقت رو دستکاری بکنید. فقط دلتون می‌خواد زندگیتون پاک باشه. شما این افتخار عظیم رحمت خدا رو در خدمت روحانیتون درک میکنید. چرا که عظمت این انجیل عهد جدید رو پاس میدارید. عده‌ای میگن راستشو بخواید باید پیغام انجیل رو یه جورایی عوض بکنیم چون از این پیغام نتیجه نگرفتید. باید برای این پیغام کاری بکنیم چون به این شکل خیلی مؤثر و تاثیرگذار نیست. واقعا؟ خب حالا نکته بعدی رو که میخوام با شما در میون بگذارم همینه. اگر واقعا جلال انجیل رو درک بکنید میدونید که نتیجه دست خداست. بله نتیجه به خدا بستگی داره. آیا مسئله بذر و چهار نوع زمین رو به یاد دارید؟ این مسئله درباره کسی که بذر میپاشه چی میگه؟ هیچ چیز. واقعا هیچ چیزی نمیگه. این مسئله نمیگه بذرافشان با دست چپ یا با دست راست بذر میپاشه یا دستشو پایین میبره یا دستشو خم میکنه. خیر، این مثل درباره شخصی که بذر میپاشه چیزی نمیگه. این مثل درباره کیسه بذر را چی میگه؟ هیچ چیز. در این باره هم چیزی نمیگه. درباره شیوه بذرافشانی چی میگه؟ هیچ چیز. واقعا هیچ چیز. این مثل مثلی درباره خاک زمینه. این مثل حتی درباره بذر هم چیزی نمیگه جز اینکه فقط اشاره میکنه آن بذر حقیقته، انجیله. پس تمرکز بر این نیست که شما چه شیوهی رو برای بذر افشانی انتخاب میکنید، بلکه تمرکز بر وضعیت خاکه. آماده کردن زمین کار من نیست، بلکه کار روح القدسه. چقدر این حکایت رو در انجیل مرقس دوست دارم که مسیح می‌فرماید برزگر دانه را می‌کارد و می‌رود و می‌خوابد چون اصلا نمی‌دونه اون دانه چگونه رشد می‌کنه. حال شما می‌گید ما نتیجه نمی‌گیریم. آیا واقعا خیال می‌کنید نتیجه دست شماست؟ برخی اوقات می‌شنوم که میگن باید بر سرسختی و مقاومتی که مردم در مقابل پیغام انجیل نشون میدن غلبه بکنیم. زهی خیال باطل. این سرسختی و مقاومت نامش آموزه تباهیه. این سرسختی و مقاومت به این معناست که گناهکار اگه به اختیار خودش باشه نه تواناییشو داره و نه میل و رغبتی به توبه کردن و ایمان آوردن. حال به رساله دوم قرنتیان فصل 4 آیه 3 نگاه بکنیم. این کلام پولس بسیار منطقیه. کل اون چه پولس اینجا میگه بسیار با معناست. احتمالاً با خودتون گفتید واقعا دلسرد کننده است. ای پولس، تو از این شهر رو به اون شهر میری. کلیساها کوچیکن، کلیساها پر از مشکلن، اهالی شهرها تو رو نمیپذیرن، رهبران و دولت مردان تو رو نمیپذیرند، مردم تو رو نمیپذیرند، همه قصد جون تو رو میکنند، یهودیان به دنبال تو هستند، واقعا موفقیتی در انتظار تو نیست. حالا به پاسخ پولس توجه بکنید. اگر بشارت ما مخفی است، بر هالکان مخفی است. این توصیفی از آدمیانه. وضعیت کل نژاد بشر همینه. پولس میگوید مشکل از من نیست. چه شد که آدمیان به این روز افتادن؟ آیه 4: خدای این جهان فهمای بی ایمانشون رو کور گردانیده است که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان رو روشن بسازه. مشکل از فن بیان شما یا راه و روش موعظه شما نیست. مشکل دل آدمی زاده. دور هم جمع می شوید تا 1001 راه و روش اختراع بکنید که بشارت شما تاثیرگذار باشه. پیغام انجیل رو به شکل اعلام می کنید که به ذائقه مخاطبان خوش بیاد و تا بتونید بر مقاومت اونها در مقابل پیغام انجیل غلبه کنید. زهی خیال باطل. من کتابی نوشتم به نام غلام. حالا تصور کنید می خواهید این کتاب رو در یک جامعه بردهداری به فروش بگذارید. بسیار خوب. ماجرا از این قراره که یک یهودی مصلوب در اورشلیم که قومش او رو نپذیرفت، که سران مذهبی او رو نپذیرفتند، که به دست رومیان مانند یک تبهکار فرومایه به صلیب کشیده شد، جان سپرد و از مردگان قیام نمود. او خدای زنده و حقیقی است. او یگان منجی است. او می‌خواهد شما غلام او باشید. در ضمن باید به همه اربابان و صاحبان خودتون پشت بکنید. به گناهان خودتون اعتراف بکنید. باید توبه کنید و به او که تنها سرچشمه نجات و رستگاری است ایمان بیارید. ببخشید دوباره بگید او کیست؟ یک یهودی مصلوب؟ بله، این پیغامی است که پولس به غیر یهودیان موعظه می‌کنه. شما نه فقط باید به او ایمان بیارید، بلکه باید اعتراف کنید او خداوند و سرور و آقای شماست و شما غلام او هستید. فروش این پیغام سخته. نمیتونید بر مقاومت مخاطبان غلبه کنید و درباره یک یهودی مصلوب با غیر یهودیانی صحبت بکنید که شناختی از عهد عتیق ندارند، که با نظام قربانی حیوانات آشنا نیستند. حال از آنها می خواهید ایمان بیارند که این یهودی مصلوب خدا در جسم است، یگان منجی جهان و تنها خدای زنده و حقیقی است که تنها امید نجات و رستگاری است و شما قرار غلام او بشید. از دیدگاه انسانی این حرفا خریدار نداره. به همین دلیل رساله اول قرنتیان فصل 1 می فرماید موعظه صلیب حماقت است. نتیجه در دست خداست. شادی و نشاط خدمت همینه که نتیجه در دست خداست. کار من پاشیدن بذر. من مسئول رشد بذر نیستم. من نمیتونم به کسی حیات ببخشم. فقط خدا حیات میبخشه. آیه 5 رو خیلی دوست دارم. زیرا به خیشتن موعظه نمی کنیم. از خودمون راه و روش اختراع نمی کنیم. داستان سرایی نمی کنیم. بلکه به مسیح عیسی خداوند و همه رو می خوانیم که غلامان مسیح شوند. چه بسا بگید با چنین پیغامی چطور می تونی انتظار داشته باشی اصلا به نتیجه هم برسی؟ آیه 6 این پرسش رو پاسخ می ده. زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید همان است که در دلهای ما درخشید تا نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد. عجب آیه بنیادینی. آیه می دونید منظور پولس چیه؟ او به آفرینش جهان اشاره می کنه که خدا می فرماید روشنایی بشود. خدا سخن می گوید و از نیستی هستی می آفریند. این شیوه و راه و روش نجاته. خدا به تاریکی دل گناهکار قدم می گذاره و نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح رو به دل او میتابانه. شور و شعف خدمت از اینجا سرچشمه میگیره. اگر فقط به فکر نتیجه باشید، موعظه شما به خودتون و شیوه و راه و روش و ابتکار خودتون ختم میشه. همه خدمت شما در این خلاصه میشه که گل بگید و گل بشنوید و جلوی مردم لبخند بزنید و سرودهایی رو در کلیسا بخونید که به ذائقه مردم خوش بیاد. خلاصه همرنگ فرهنگ جامعه بشید و خوش باشید. ولی اگر جلال انجیل رو درک بکنید، این رو هم درک میکنید که شخصا چقدر ناچیز و بی اهمیت هستید. اگر جلال انجیل رو درک بکنید، برتری عهد جدید رو درک بکنید، این رو درک میکنید که خدمت رحمته. شما ضرورت پاکدل بودن رو درک میکنید. این واقعیت رو درک میکنید که کلام خدا رو باید درست و دقیق موعظه بکنید. این رو درک میکنید که نتیجه روحانی خدمت شما فقط و فقط دست خداست و شما شخصا ناچیز و بی اهمیت هستید. من طی سالهای خدمتم بارها و بارها این 7 دوم قرنتیان فصل 4 رو موعظه کردم. لیکن این خزانه رو داریم. کدوم خزانه؟ خزانه انجیل، گنجینه انجیل در ظروف خاکی. ظرف خاکی همان ظرف سفالی است. شما در خونتون از ظرف سفالی چه استفاده می کنید؟ در آن خاک می‌ریزید و گیاهی رو در اون می‌کارید. قدیما ظروف سفالی، ظروف شکستنی و بدظاهر و دم دستی بودن. احتمالاً رساله دوم تیموتائوس فصل 2:20 بهترین تصویر از ظرف سفالی رو به ما نشون میده. اما در خانه بزرگ نه فقط ظروف طلا و نقره میباشد، بلکه چوبی و گلی نیز. اما آنها برای عزت و اینها برای ذلت. به به، ظروف طلا و نقره چه کاربردی دارند؟ در آنها غذا می‌خورند، در بشقابا و کاسه‌های طلایی و نقره‌ای غذا می‌خورند. آیا برای اون چه که می‌خوام بگم آماده هستید؟ در قدیم در ظروف طلا و نقره غذا می‌خوردند، در حالی که ظروف چوبی و سفالی سطل زباله مردم بودند. این رو درباره لوتر می گفتن. او سطل زباله بود. پس آیه 7 می گوید این گنجینه رو در سطل زباله داریم. این یعنی تواضع و فروتنی. یعنی ناچیز و بی اهمیت بودن. فقط یک ظرف گلی بودن. در رساله اول قرنتیان پولس در بسیاری موارد با این لحن آزاردهنده حرف می زد تا گویا حس خودشیفتگی شماری از خادمان رو سرکوب بکنه. در اول قرنتیان فصل 4:13 او میگوید مثل قازورات دنیا و فضلات همه چیز شده ایم. این واژگان به تهمونده غذا اشاره داره که کف ظرف میچسبند و اون پسمونده ها چنان سفت و سخت میشدند که باید اونها رو از ته ظرف بتراشند و دور بندازند. پولس میگوید ما به عبارتی پس مونده و دور ریز هستیم. ما تهمونده قابلمه هستیم. ما ظرف گلی هستیم. این خیلی مهمه که بدونیم ما در مقابل جلال انجیل هیچ هستیم. به عبارتی نباید خودمون رو کسی بدونیم. این خود بزرگ پنداری امری بسیار زشت و زننده است. پولس با آغوش باز سود و فایده سختی ها رو میپذیره. این نکته بعدی است. اگر جلال انجیل رو درک بکنید، متوجه میشید سختی ها پرسود و پرفایدن. اگر میخواهید تاثیرگذار باشید، باید بیشتر متحمل سختی بشید. یعقوب میگوید وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید، کمال خوشی دانید تا کامل و تمام شوید. تا در سختی نباشید، خدمت کردن و مؤثر بودن در خدمت رو درک نمی کنید. آیه 8-12 در هر چیز زحمت کشیده ولی در شکنجه نیستیم. متحیر ولی مایوس نی. تعاقب کرده شده لیکن نمتروک. افکنده شده ولی هلاک شده نی. پیوسته قتل عیسی خداوند رو در جسد خود هم میکنیم. آیه 11. به خاطر عیسی به موت سپرده میشویم. آیه 12. موت در ما کار میکند ولی حیات در شما. هرچه بیشتر فداکاری کنید، هرچه بیشتر سخته بکشید، قوی تر می شوید. به رساله دوم قرنتیان فصل 12 مراجعه بکنیم. فصل 12 آیه 7 می فرماید تا آنکه از یادتی مکاشفات. این مکاشفهای عظیم پولس داده شدن. او در راه دمشق و بعدا چندی مرتبه دیگه شخصاً با مسیح که صعود نموده بود ملاقات میکنه. پولس میتونست به خاطر این ملاقات‌ها بسیار مغرور بشه. بعدم که درباره عروج خودش به آسمان صحبت میکنه. او در آسمان چیزایی رو میبینه که حتی نمیتونه درباره اونها صحبت بکنه. پس برای اینکه به خود نباله و مغرور نشه میگوید تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرافرازی ننمایم خاری در جسم من داده شده است. واژه خار در اصل به این معناست که به کسی نیشتر بزنند یا نیزه‌ای رو در بدن او فرو بکنند. این نیزه در این آیه فرشته شیطان توصیف میشه. واژه فرشته در زبان یونانی آنگلوس میباشه. فرشته شیطان کیه؟ یعنی یک دیو، یک روح پلید. آیا این روح پلید مستقیما به پولس حمله میکرد؟ بهترین تفسیر اینه که اون فرشته شیطان دیوی بود سردسته معلمان دروغینی که در کلیسای قرنتوس که پولس اون رو دوست می‌داشت رخنه کرده بودند و در نتیجه به قلب پولس که برای اون کلیسا میتبید نیشتر می‌زدند. آن معلمان کاذب به سردستگی دیوها با قدرت دیوها به کلیسای قرنتوس صدمه می‌زدند و به این دلیل پولس عذاب می‌کشید. خداوند اجازه میده پولس این خار رو در بدن داشته باشه تا مغرور نشه. خدا به شما که شبان هستید اونقدر سختی میده تا مغرور نشید. حتی اگه لازم باشه خدا از دیوها و ارواح پلید استفاده میکنه تا دردسر درست بکنن. پولس میگوید درباره آن از خداوند سه دفعه استدعا نمودم تا از من برود. مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل می‌گردد. هرچه مغرورتر بشید خدا بیشتر دست به کار میشه تا شما رو فروتن بکنه. اگر جلال انجیل رو درک کنید فایده سختی‌ها رو درک می‌کنید. سختی‌ها باعث میشن شما تاثیرگذارتر باشید، چرا که قوت شما در ضعف کامل میشه. پولس اینو فهمید. پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود. بنابراین از ضعف‌ها و رسوایی‌ها و احتیاجات و زحمات و تنگی‌ها به خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم. هرچه بیشتر فخر بفروشید و به خود ببالید بی فایده تر میشید. برای درک جلال انجیل باید همه این حقایق رو درک بکنیم. با اشاره به دو موضوع دیگه این موعظه رو تموم میکنم. برای درک جلال انجیل باید درک بکنیم که داشتن ایمان و باور و اعتقاد محکم و راسخ امری لازم و ضروری است. دوم قرنتیان 4:13. اما چون همان روح ایمان رو داریم، به حسب آنچه مکتوب است ایمان آوردم، پس سخن گفتم. ما نیز چون ایمان داریم، از این رو سخن میگوییم. در اینجا پولس از مزمور 116 نقل قول میکنه. مردم در همه سالها به من گفتند تو آدمی نیستی که سازش بکنی، تو خودت رو سانسور نمی کنی. یک بار در یک گردهمایی مربوط به ناشران، یک نفر وقتی من رو معرفی کرد گفت جان مک‌آرتور خودش دلنشین تر از وقتی که موعظه می کنه. من منظورش رو خیلی خوب فهمیدم. من با کسی سر جنگ ندارم. فقط میخوام حقیقت رو اعلام بکنم و میدونم که بیان حقیقت موجب دشمن تراشیست. اما بحث ضرورت ایمان و اعتقاده. بحث صداقته. شما نمیتونید موضوعی رو موعظه بکنید و بعد نسبت به اون بی‌تفاوت باشید. نمیتونید بگویید بسیار خوب، من اینو باور دارم ولی باورم رو اعلام نمیکنم، چون باعث رنجش مردم میشه. خیر، اگه حرفتون حقیقته باید اون رو اعلام بکنید. ایمان دارم، از این رو سخن میگویم. هر آنچه از من میشنوید چیزیست که خودم اونو باور دارم. خیلی از مردم به من میگن چرا درباره همه چیز این همه پرحرارت و پرجوش و خروشی؟ پاسخش اینه که وقتی به هرچه کلام خدا میفرماید ایمان دارم، هیجان زده میشم، چون میدونم کلام خدا هرچه میفرماید حقیقته. ایمان دارم، از این رو سخن میگویم. مرد بودن واقعی از لحاظ روحانی یعنی این یعنی مثل یک مرد رفتار کردن. مرد بر سر اعتقادش میسته. مرد است و حرفش. از این موعظه چه چیزایی آموختیم؟ هرچند همه چیز رو خیلی مختصر توضیح دادم، ولی یاد گرفتیم که اگه مانند پولس جلال عهد جدید رو درک نماییم، در زندگیتون ثمرهای فراوانی به بار میاد. شما برتری جلال عهد جدید رو درک میکنید. همواره این رو درک میکنید که خدمت رحمتیست که شما لایقش نیستید. خودتون رو سرسپارده پاکدلی میکنید، چون نمیخواهید کاری بکنید که در خدمت اعلام این انجیل پرجلال بیفایده بشید. شما خودتون رو مسئول میدونید تا کتاب مقدس رو دقیق و درست تفسیر بکنید و هرگز در مورد اون تقلب نکنید. شما میدونید که نتیجه فقط در دست خداست و قرار است فقط خودش در این موعظه انجیل جلال بیابه. اینها حقایق اساسی و بنیادین هستند. شما خودتون رو ظرف گلی میبینید که در خودتون ارزش و اهمیتی ندارید. شما با آغوش باز سختی‌ها رو میپذیرید و میدونید که در ضعف انسانی قوت الهی ظاهر میشه. شما درک میکنید این انجیلی است که شایسته و برازنده است به آن ایمان و اعتقاد داشته باشید، که شایسته و برازنده است در باور و اعتقاد خود صادق باشید و صادقانه زندگی بکنید و صادقانه انجیل رو موعظه بکنید. در نهایت وقتی جلال انجیل رو درک می کنید، به پاداش آینده چشم می دوزید، نه به سختی ها و دشواری های حال حاضر. در آیات 13 و 14 و 15 پولس می گوید ایمان آوردم پس سخن گفتم، و اگر جانم را از دست بدم، آیه 14، او که عیسی خداوند را برخیزانید، ما را نیز با عیسی خواهد برخیزانید و با شما حاضر خواهد ساخت. پس سخن میگوییم، چون حقیقتی که من اعلام میکنم حقیقت فیضی که در میان مردم روزافزون پخش میشه و موجب ستایش جلال خدا میگردد در بهشتی که در آینده در انتظار من است. با این نگاه به آسمان که در انتهای آیه 15 به آن اشاره میکنه، پولس به آیه 16 میرسه. از این جهت خسته خاطر نمیشویم. او در آیه 1 نیز همین رو میگه. خسته خاطر نمیشویم، چون ابدیت رو به این زندگی فانی ترجیح میدیم. آینده رو به حال حاضر ترجیح میدیم. هرچند انسانیت ظاهری ما فانی میشود، لیکن باطن روز به روز تازه میگردد. زیرا که این زحمت سبک ما که برای ما لحظه ایست، بار جاودانی جلال رو برای ما زیاده و زیاده پیدا می کند در حالی که ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی، بلکه به چیزهای نادیدنی، زیرا که آنچه دیدنی است زمانی است و نادیدنی جاودانی. من در این زندگی دنبال اسم و رسم نیستم. من در این زندگی دنبال کامیابی و کامروایی نیستم. دغدغه من بار جاودانی جلاله. دغدغه من امین و وفادار موندنه. وفاداری و امانتی که خدای امین و وفادار در آینده ما رو به خاطر اون پاداش میده. من در اندیشه این زحمت سبک که برای لحظه ایست نیستم. البته در مقایسه با بسیاری من زحمت و سختی چندانی متحمل نشدم. من به دنبال چیزهای دیدنی نیستم. من نمیخوام زندگیم از چشمانداز بشر دیده بشه. من دلم میخواد زندگیم فقط از چشمانداز الهی دیده بشه. پولس جلال انجیل رو درک نمود. در پیغام بعدی درباره واقعیت رضایت بخش انجیل موعظه میکنیم و به این موضوع میپردازیم که چه چیزی این عهد جدید رو این همه پر جلال نموده است. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای این همه لطف و مهربانی که کتاب مقدس رو به ما عطا نمودی از تو ممنونیم. از تو ممنونیم که حقیقت در کتاب مقدس تنین اندازه. هزاران بار هم که کتاب مقدس رو بخونیم بازم همیشه کلام تو برای ما تازه و زنده است. سپاسگزارت هستیم که کلامت پایدار و استواره، که کلامت حیاته. تشکر میکنیم که کلامت شفاف و شیواست و ما اون رو درک میکنیم. کلام تو ذهن ما رو از حقیقت سرشار میسازه، دل ما رو با غیرت و شور و شوق گرم میکنه و کاری میکنه تا مطیعانه قدم از قدم برداریم. باشد در این چند روز که کنار هم کلام تو رو بررسی میکنیم، تو رو حرمت بگذاریم و تو رو جلال بدیم. هدف نیکوی خودت رو در زندگی ما به انجام برسان. در نام مسیح دعا میکنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تو یو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org